أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه اعجاز قرآن مونده که باید در رابطه با بعضی از وجوه اعجاز قرآن مطالبی رو مطرح کنیم، ولی قبل از طرح این موضوع در رابطه با اصل اعجاز قرآن عرض کردیم شبهاتی مطرحه. یک شبهه رو در جلسه گذشته اشاره کردیم. شبهه دیگری که در رابطه با اصل اعجاز قرآن مطرح، مسئله پیچیدگی اعجاز قرآن است، به این معنا که اعجاز قرآن برای همه قابل درک و فهم نیست، در حالی که معجزه باید به گونه ای باشد که همه اعجاز اون رو درک کنن، چون هدف از اعجاز صدق ادعای نبوت و در عین حال هدایت همه مردم به سمت نور و روشنایی است. خب اگر قرار باشه همه مردم هدایت بشن، پس باید همه اعجاز اون رو درک بکنن، در حالی که فقط عده کمی هستن که پی به اعجاز قرآن میبرن. مسئله شناخت بلاغت و فصاحت قرآن چیزی نیست که همه اون رو درک کنن. غیر از فصاحت و بلاغت، معارفی که در قرآن وجود داره در زمینه اخلاقیات، اعتقادیات، قصص، اخبار از غیب و اخبار از آینده، حالا اینها رو شاید بخش زیادی از مردم نتوانن درک بکنن. لذا چگونه قرآن میتونه برای همه بشر الی یوم القیامه علیکم السلام معجزه باشه؟ معجزه بودن یک شی یا یک عمل باید به گونه ای باشه که همه در مقابل اون خاضع باشن. یه امر خارق عادت و فوق طبیعت که وقتی همه با اون مواجه میشن اظهار عجز و ناتوانی بکنن و خضوع داشته باشن. خب اما در مورد قرآن اینطور نیست. این شبهه به اصطلاح مهمی است در رابطه با اعجاز قرآن. اما اینکه این مشکل رو چجوری میتوانیم حل بکنیم، پاسخی که به این شبهه میتونیم بدیم این است که در مسئله معجزه لازم نیست همه اعجاز اون رو درک بکنن. اون چه که در معجزه معتبر است این است که این اعجاز نزد اونها ثابت بشه و بپذیرند مدعی نبوت کار خارق عادت و فوق طبیعت انجام داده تا شکی برای اونها باقی نمانه. معجزه خودش اصولا امری است خارج از توان بشر. به طور کلی درک معجزه به سادگی امکان پذیر نیست. اصلا ماهیت معجزه به گونه ایست که اگر امر خارق عادت را ببینن، مشاهده کنن و حس کنن، یعنی افرادی که در وقت تحقق معجزه حضور دارن، خب میپذیرن. اما کسانی که در وقت تحقق معجزه حضور ندارن، تنها راه برای اونها این است که به تواتر نقل بشه براشون و اونها یقین پیدا کنن به حدوث چنین معجزه‌ای. پس برای غیر حاضرین در زمان وقت، در زمان تحقق معجزه، تنها راه اثبات تحقق اون معجزه است. فرض کنید در زمان پیامبر به دست مبارک پیامبر مسئله انشقاق قمر اتفاق افتاد. خب این یه معجزه بود که در اون زمان محقق شد. خیلی‌ها نبودن در اون حادثه که ببینن، ولی وقتی به تواتر این اتفاق برای دیگران نقل شد، همه پذیرفتن. چون وقتی یک چیزی به تواتر میرسه، تواتر موجب یقینه. وقتی تعداد زیادی از مردم یه خبری رو نقل بکنن که امکان توافق اونها بر کذب نباشه، یقینه به تحقق اون حادثه پیدا میکنن. خب وقتی موضوع معجزه به تواتر برای دیگران نقل بشه، یقین به تحققش پیدا میکنن. پس اون چه که در باب معجزه مهمه، اثبات تحقق اون معجزه است. این امر در رابطه با قرآن محقق شده. یعنی چی؟ یعنی مسلماً قرآن در محیطی نازل شده که فصاحت و بلاغت در اوج بوده. در این حال مطالبی را گفته که در اون زمان یک شخص امی نمیتوانسته این مطالب رو بگه و کسی در اون زمان نتوانسته اتیان به مثل قرآن بکنه. این مسئله کاملا روشن بود و همه اظهار عجز کردن. به تواتر این مطلب ثابت شده که در اون زمان دیگران از آوردن به مثل قرآن عاجز موندن و نسبت به مردمی که در اون زمان در اوج فصاحت و بلاغت بودن، قرآنی نازل شد، کتابی نازل شد که فوق توانایی های عادی اون روز بشر در جزیره العرب بود و البته توسط کسی هم بود که هیچ معلمی ندیده بود و به مکتب هم نرفته بود. خب همینقدر که این ثابت بشه کافیه که چنین چیزی در اون زمان اتفاق افتاده. اینجا ممکنه یه سوالی به ذهن بیاد، اشکالی به ذهن شما بیاد که خب این کفایت نمی‌کنه، چون فرض اینه که اعجاز قرآن جاودانه است، یعنی باید در همه زمانها اعجاز وجود داشته باشه. خب اعجاز قرآن در همه زمانها به این است که در همه زمانها مردم این اعجاز براشون ثابت بشه، درک بکنن و خود را در مقابل اون ناتوان ببینن. و این امر در زمان ما اینجور نیست. یعنی در همین زمان یا اعجاز قرآن واقعا برای عموم مردم قابل درکه؟ برای خواص هم تازه قابل درک نیست. که حالا اعجاز قرآن چیه؟ این که گفته می شود قرآن معجزه است، چه چیزی داره که این اعجاز رو نشون بده؟ پس اون چه که گفته شده صرفاً اعجاز رو در اون زمان ثابت میکنه و بعد معجزه بودن قرآن در اون زمان به تواتر برای ما ثابت شده. این رو ما قبول داریم که مردم اون زمان که در اوج فصاحت و بلاغت بودن در مقابل قرآن خود رو ناتوان دیدن. اما این مشکله رو تا حدی حل میکنه، اما مسئله جاودانه بودن اعجاز قرآن باز یه سوالی ایجاد میکنه که چگونه ممکنه قرآنی که به عنوان معجزه جاودانه جهت صدق ادعای نبوت پیامبر آورده شده، برای مردم این زمان یعنی زمانهای متأخر الی یوم القیامه میتواند معجزه باشد، در حالی که درک اعجاز توسط مردم این زمان هم مشکله. در پاسخ به این اشکال اینطور میگیم که در همین زمان هم اگر چه مردم اهل بلاغت و فصاحت نیستند تا اعجاز قرآن رو خودشون درک کنن، لکن همین که فصحا فصیحان و بلیغان عرب و آشنایان به لغت عرب در این زمان در مقابل قرآن اظهار عجز کنن و عجز اونها به تواتر نزد ما ثابت بشه کافیه. پس جوابی که اینجا ما در مقابل این شبهه ذکر میکنیم اینه که برای اثبات اعجاز درک اعجاز برای همه مردم ضرورتی نداره. اون چه مهمه اصل تحقق اعجازه و اینکه این برای ما ثابت بشه به تواتر تا موجب یقین ما به اعجاز باشد و این برای همه قابل تحققه. این یک شبهه است که مطرح شده و اجمالاً حالا ما پاسخ دادیم. بعد از بحث هایی که پیرامون اصل اعجاز قرآن شد و دو تا شبهه هم طرح شد و جواب داده شد، میرسیم به وجوه اعجاز قرآن. خب حالا اعجاز قرآن چه چیزایی است؟ در چه ابعاد این اعجاز تجلی پیدا میکنه؟ یکی از وجوه اعجاز قرآن این است که در اون اختلاف و تعارض و تناقض وجود نداره. آیه 83 سوره نساء این چنین است: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در این آیه به شکل قیاس استثنایی استدلال شده بر عدم وجود اختلاف در قرآن، به این بیان که اگر قرآن از ناحیه غیر خدا بود در اون اختلاف کثیر یافت می شد. این مضمون این آیه است: ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این از غیر خدا بود درش اختلاف کثیر میافتند. خب این مقدمه اول قیاسه، یه جمله شرطی است. دیگه مقدمه دوم و نتیجه محویه در اینجا. مقدمه دوم چیه؟ این که در قرآن اختلاف کثیر نیست، پس نتیجه چیه؟ این که قرآن از ناحیه غیر خدا نیست. بطلان تالی که در مقدمه دوم فرض گرفته شده نتیجه میدهد بطلان مقدم را. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا ولکنه لم یکن فیه اختلافا کثیرا فینتج که لم یکن القرآن من عند غیر الله، یعنی کان القرآن من عند الله. عنایت فرمودید. خب این استدلال همطور که اشاره شد دو مقدمه داره، یکی به اصطلاح مقدمه اوله که همین جمله شرطیه است و ملازمه بین مقدم و تالی رو بیان میکنه، دیگری بطلان تالی رو ذکر میکنه. حالا ما این دو مقدمه رو باید ثابت بکنیم تا معلوم بشود که آیا اساساً در قرآن اختلاف هست یا نیست، و اگر هم نباشه چطور دلیل بر اعجازه. مقدمه دوم روشنه، این که در قرآن اختلاف نیست امریست که واضح و روشنه. درسته در قرآن مطالب متعدد و متکثر هم از قصص، معارف و اخلاق و احکام وارد شده، اما بین اجزای قرآن تعارضی وجود نداره. قرآن کتابی است که در طی 20 و چند سال نازل شده. خب کتابی که در موضوعات مختلف در طی 20 و چند سال نازل شده با این همه مطالب متنوع و عالی، ولی در اون اختلاف و تعارض و تناقض به چشم نمیخوره. اگر یک شخص عادی یک کتابی رو با این همه تنوع بخواد از اول تا آخر بنویسه و تألیف بکنه، یعنی غیر خدا، اونم با موضوعات مختلف، قطعا درش اختلاف و تعارض و تناقض زیاد میشه پیدا کرد. چون یه موضوع اگر باشه در یه مدت زمان کوتاه باشه خب امکانش کمتره، ولی وقتی در این همه موضوع پر است از قوانین، ده ها یا صدها قانون، ده ها اصول اخلاقی، ده ها اصول اعتقادی که همه اینها با هم هماهنگن و با هم سازگاری دارن، اونم در طی این سالها اگر به هر حال اختلافی درش پیدا نباشه، این امر بسیار مهمی است. پس مقدمه دوم ادعا شده که امری واضح و روشنه، اما در این حال در رابطه با این مقدمه دوم شبهاتی هم مطرحه. باید اون شبهات رو ذکر بکنیم تا معلوم بشه که آیا واقعا در قرآن اختلاف و تعارض و تناقض هست یا نیست. چون در مقدمه دوم داره ادعا میشه لم یکن فی القرآن اختلافاً کثیر. خب برای اینکه این مقدمه تثبیت بشه ما باید شبهاتی هم که نسبت به این مقدمه وجود داره ذکر بکنیم و پاسخ بدیم دیگه. حالا چون شبهات رو بخواییم وارد بشیم و جواب بدیم و عرض به حضور شما بعدش هم به تعطیلات میخوره، دیگه ما فردا جلسه آخر بحثمونه که البته اونم رجاله، اینو انشالله میذاریم برای بعد از تعطیلات. الحمدلله.